ساعت 5 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. هر 5 روز یک فعال عرصه اطلاع رسانی در جهان کشته می شود. در حمله نیروهای دولتی سوریه به دانشجویان دانشگاه حلب 4 تن کشته شدند. فعال نابینای چینی از آمریکا درخواست پناهندگی می کند. درود شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که امروز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، با محکوم کردن خشونت دهشتناک علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران اعلام کرده است، در 4 ماهی که از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد، هر 5 روز یک فعال اطلاع رسانی کشته شده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین فهرست جدیدی از 41 دشمن آزادی اطلاع رسانی منتشر شده است. به نوشته این بیانیه، با اینکه جنبش‌های سال گذشته شماری از دشمنان آزادی اطلاع رسانی را سرنگون کرد، 6 دشمن جدید به این فهرست اضافه شده است. به گفته فعالان و مخالفان حکومت بشار اسد، شب گذشته نیروهای دولتی در حمله به تجمع دانشجویان دانشگاه حلب 4 تن از آنان را کشتند. بنابر گزارش‌ها، ابتدا گروهی از هواداران بشار اسد با سلاح‌های سرد به این دانشجویان که تجمعی 1500 نفری در نزدیکی خوابگاهشان برپا کرده بودند حمله کردند. پس از آن ماموران امنیتی این تظاهرات را سرکوب کردند و به دنبال دانشجویان به خوابگاهشان وارد شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، زد و خوردها حدود 5 ساعت و تا نیمه شب ادامه داشته است. فعال نابینای چینی به رغم اعلام قبلیش تصمیم گرفته است از آمریکا درخواست پناهندگی کند. بنابر گزارش ها، چن گوانگ چنگ پس از ترک سفارت آمریکا در پکن در حال حاضر در بیمارستانی تحت کنترل ماموران چین است. وضعیت این ناراضی چینی از جمله محورهای گفتگو بین مقامات چین با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا است که به پکن سفر کرده است. از هر 10 نوزادی که در جهان متولد می شود، 1 نوزاد نارس است. بنابر گزارشی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، سالانه 15 میلیون نوزاد نارس در جهان متولد می شود و بسیاری از آنان یا در دوران کودکی می میرند یا در سراسر عمر از نارسایی های جسمی و آموزشی رنج می برند. در این گزارش 11 کشور عمدتاً آفریقایی در صدر این فهرست قرار گرفتند که به ازای هر 100 تولد بیش از 15 نوزاد نارس دارند. بنابر همین گزارش، از هر 100 زایمان در ایران حدود 13 زایمان زودرس بوده است. زایمان زودرس به حاملگی کوتاه‌تر از 38 هفته گفته می شود. وزیر دفاع روسیه میگوید گفتگوها با مقامات آمریکا درباره سپر دفاع موشکی در حال به بن‌بست رسیدن است. آناتولی سردیوکوف، وزیر دفاع روسیه، امروز در کنفرانس دو روزه دفاع موشکی گفت درباره سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا تا کنون دو طرف به هیچ راه حلی قابل قبول دست نیافتند. آمریکا استقرار این سپر را حفاظت از اروپا در برابر تهدیدات موشکی کشورهای نظیر ایران می‌داند، اما روسیه می‌گوید این سپر تهدیدی علیه امنیت ملی آن کشور است. بنابر گزارش‌ها، از ایران در آخرین روز از مهلت اعلام شده برای انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه، وبسایت رفاهی از دسترس کاربران خارج شده است. سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از این مهلت نهایی برای انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه را 12 اردیبهشت اعلام کرده بود، اما به علت از دسترس خارج شدن این وبسایت در آن روز مهلت نهایی تا نیمه شب 5 شنبه تمدید کرده است. خبرگزاری های ایران گزارش کردند مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند. تابلو نقاشی جیغ اثر ادوار مونش به قیمت 120 میلیون دلار فروخته شد و رکوردی جدید در آثار هنری ثبت کرد. این تابلو که اثر نقاش نروژی سبک اکسپرسیونیست است، روز چهارشنبه در حراجی سوتبی در نیویورک به مبلغ نزدیک به 120 میلیون دلار به خریداری ناشناس فروخته شد. تابلوی جیغ تصویر مردی است که در زیر آسمانی به رنگ خون سر خود را در دست گرفت و فریاد می زند. ساعت 17:05 ایران. در اینجا بابک غفوری آذر از رادیو فردا و تازه های عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این 17 شماره مجله هفتگی صحنه است، مجله سینما و تئاتر رادیو فردا.
سینمای ایران.
هفته‌های اخیر سینمای ایران درگیر حاشیه‌هایی شده است که به گفته دست‌اندرکارانش بر تمام فعالیت‌هایش سایه انداخته، آنچنان که هر کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران سینمایی با مواضع فکری مختلف در اظهار نظرهایشان بد بودن شرایط سینما را به عنوان نخستین نکته بیان می‌کنند. جالب اینجاست که حتی مدیران سینمایی نیز در اظهاراتشان چنین موضوعی را تایید می‌کنند و البته تلاش می‌کنند مسئول این شرایط را عوامل خارج از وزارت ارشاد معرفی کنند. در چنین شرایطی فروش فیلم‌ها نیز بعد از تغییراتی که در برنامه اکران صورت گرفت با کاهش روبرو شده و به گفته رئیس انجمن سینماداران فیلمی که بتواند گیشه سینماها را دچار تحول کند وجود ندارد. در شرایط فعلی فیلم نارنجی پوش ساخته داریوش مهرجویی بیشترین فروش متوسط روزانه را دارد و توانسته مجموع فروشش را به رقم 430 میلیون تومان برساند. سازندگان این فیلم در هفته‌های اخیر تلاش کردند با شیوه‌های تبلیغاتی تازه تماشاگران را جذب فیلمشان کنند. به ویژه خود داریوش مهرجویی برخلاف روش معمولش با حضور بیشتر در برنامه‌ها و رسانه‌ها تلاش می‌کند فیلمش را هرچه بیشتر معرفی کند. او در گفتگوی با برنامه تلویزیونی هفته تلویزیون ایران درباره دوره جدید کاریش گفته است:
الان به یه دوره رسیدم که اون حرفایی که از پست مدرنیسم میزنن، مثلا کارهای لئوتار رو خوندم، میگن دریدا، اینا، فوکو، اینا، ببینید دوران ما الان یه دورانی شده که یعنی این چیزیه که تمام جهان رو گرفته، فقط خاص ایران نیست. زمانه الان زمانه است که همش به دنبال مسائل و پروبلماتیک های به اصطلاح روزمره و خیلی ملموس زندگی کنونی میپردازه. الان اگه شما فیلم ها رو نگاه کنید و بعد علاوه بر این به دنبال برای پیدا کردن ارزش ها به گذشته رجوع میکنه، این خاصیت پست مدرنیزمه که از یه طرف به مسائل ساده روزمره و اینا میپردازه و از طرف دیگه سعی میکنه که اون نگاه به گذشته رو و اون ارزش ها و معیارهایی که خیلی ارزشمند بوده و انسان بهش خیلی معتقد بوده اینا رو دوباره احیا بکنه و بیادشون در زمان حال، که بهترین نمونهش همین فیلم آخر وودی آلنه.
در تازه ترین تغییرات اکران سینماها در ایران اعلام شد که از روز چهارشنبه فیلم خنده در باران ساخته داریوش فرهنگ جایگزین فیلم انتهای خیابان هشتم می شود. این در حالی است که فیلم قلاده های طلا قرار است همچنان به اکرانش ادامه دهد. از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته، نامه سرگشاده جامعه صنفی تهیه کنندگان به رئیس حوزه هنری با ادبیاتی تند بود. این تشکل سینمایی که با حمایت مدیریت دولتی سینما تشکیل شده، در این نامه به شدت از اظهارات مدیریت حوزه هنری درباره عدم نمایش 15 فیلم اخیر تولید شده انتقاد کرده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته با نمایش فیلم انتقام جویان در سینماهای جهان عملاً فصل اکران تابستانی سینماها آغاز شد. اکران این فصل که همواره بیشترین سود سالیانه را نصیب استودیوهای فیلمسازی می کند، از ابتدای ماه می میلادی آغاز می شود و به شکل سنتی زمان نمایش فیلم هایی است که با بودجه های بسیار زیاد به قصد تسخیر گیشه های سینما ها ساخته می شوند. اما پیش از آغاز فصل تابستان سینماهای جهان، مهمترین آثار اکران سه ماهه اول سینماها چه بود؟ نوید غضنفری، منتقد فیلم ساکن بریتانیا، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
تو این دو سه ماه من میتونم بگم ماه ژانویه بیشتر به فیلم‌های گذشت که باقی مونده مراسم اسکار بود. ولی میتونم بگم که مهمترین فیلم‌هایی که از فوریه به بعد انجام شده که کرونیکل بود که یه فیلم ژانر سایفای هست که یه جوان 27 ساله به اسم جاش ترانک ساختش و با اینکه اصلاً چهره آشنایی از لحاظ بازیگر توش نبود، به نظرم خیلی فیلم خوبی بود که البته توی گیشه زیاد موفق نبود. یه درام اروتیک داشتیم که بر اساس نوبل مشهور آقای گیدوم آپاسان فرانسوی به اسم بلمی ساخته شد، با بازی رابرت پاتینسون و کریستینا ریچی و کریستین اسکات تامس و اوما تورمن، که در واقع اون هم فکر میکنم به خاطر بازی رابرت پاتینسون شکست خورد فیلم. و یه فیلم دیگه داشتیم به اسم دوومن این بلک که جالبه این هم به خاطر بازی دنیل رادکلیف که از هری پاتر ها که داره تموم میشه و فکر میکنم میخواد چهره دیگه ای از خودش رو به غیر از هری پاتر نمایش بذاره بازی میکرد توی این فیلم. باز این فیلم هم چندان موفق نبود. چند تا کمدی متوسط داشتیم به اسم دماپتسو که همون شوی تلویزیونی ماپتس رو دوباره به صورت فیلم درآورده بودن ساخته شد که توی گیشه تقریبا موفق بود. و یک فیلم به اسم جامپ استریت شماره 21 که به نظرم این کمدی خیلی خوب بود و تونست فروش نسبتا خوبی هم بکنه. نکته های جالبی که در واقع توی این ماهای اخیر بهش اشاره کرده که اکران استار وارز بود، اپیزود اولش به صورت 3D و ما توی این هفته هم باز تایتانیک رو به صورت 3D اکران داریم. و یه فیلمی هم داشتیم به اسم جان کارتر که به نظرم خیلی فیلم مفرح و خوبی است ولی متاسفانه تو گیشه چندان موفق نبود. ولی خب هانگر گیمز که در واقع تقریبا با همین فیلم اکران شد، میدونیم که تونستش گیشه ها رو تکون بده. است
هفته گذشته فیلم ابرقهرمانی انتقام جویان پیش از آغاز نمایش در سینماهای آمریکای شمالی در بازار بین المللی 178 میلیون دلار فروش کرد. در این تولید مشترک استودیوهای دیزنی و مارول برای نخستین بار جمعی از شخصیت‌های قهرمان کتاب‌های مصور انتشارات مارول مانند کاپیتان آمریکا، مرد آهنی، هالک و ثور در کنار یکدیگر زمین را از دست مهاجمان خارجی نجات می‌دهند.
What if I say no?
I'll persuade you.
What are you asking me to do?
It's called the Avengers Initiative.
همچنین نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در 48 سینمای آمریکای شمالی ادامه دارد و این هفته این فیلم توانست مجموع فروشش را از رقم 7 میلیون دلار بگذراند. این فیلم در بازار بین‌المللی نیز 12 میلیون 800 هزار دلار فروش کرده و فروش جهانی آن با احتساب بازار آمریکای شمالی نزدیک به 20 میلیون دلار شده است.
تئاتر
هفته گذشته برنامه‌های ویژه گرامی‌داشت روز جهانی تئاتر از سوی خانه تئاتر آغاز شد. برنامه‌هایی که امسال به گفته مسئولان خانه تئاتر حالت جشن ندارد و تبدیل به نشست‌هایی برای بیان مشکلات فعلی عرصه نمایش در ایران شده است. در یکی از این نشست‌ها عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی با حضور محمد رضا الوند رئیس جدید این نهاد بررسی شد که در آن چهره‌های تئاتری مختلف به انتقاد شدید از عملکرد این شورا پرداختند. از جمله منیژه محمدی، کارگردان شناخته شده، با ذکر گزارشی از روندی که منجر به اجرا نشدن نمایشنامه‌ای با نام مقبره سنگی شد، گفت که این نمایش برای اجرای عمومی 5 بار به شورای حمایت از آثار رفت و در نهایت گفتند که باید در متن نمایش به جای اتم گفته شود کود شیمیایی. و بعد هم گفتند که ما برای نمایشی درباره کود شیمیایی بودجه پرداخت نمی‌کنیم. هفته گذشته همچنین اعضای هیئت مدیره جدید خانه تئاتر انتخاب شدند و برای اولین بار 2 هنرمند زن وارد هیئت مدیره این نهاد شدند. عزت‌الله انتظامی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، خسرو احمدی، رویا تیموریان، مریم کاظمی و کاظم حجیرآزاد اعضای جدید هیئت مدیره خانه تئاتر هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.